اعدام مجازاتی برگشت ناپذیر و خشن. سازمان‌های بین‌المللی 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام، نه به اعدام اعلام کردن.
به نظر شما چطور میشه با مجازات اعدام مبارزه کرد؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روز جهانی نه به اعدام، مجازاتی که حقوقدان‌ها میگن برگشت ناپذیره. حتی اگر اشتباهی رخ داده باشه کسی که مجازات میشه نمیشه به زندگی برش گردوند. علاوه بر اون آیا زندگی مدرن امروز اجازه میده که ما نبخشیم و جرم‌ها رو تعریف نکرده باشیم؟ جامعه شناسی، روانشناسی میگن که روانشناسا اعتقاد دارن که این اشاعه خشونته. اما علارغم همه این تلاش‌ها هنوز در 58 کشور جهان این مجازات اعمال میشه، از جمله در ایران که پس از چین به لحاظ ابعاد جمعیتی، حجم جمعیتی بالاترین رقم اعدام در جهان رو داره. شما چی فکر میکنین؟ از طریق تلفن، اسکایپ، توییتر، فیسبوک و پیامگیر برنامه بیاین روی خط و دیدگاه هاتون رو با ما به اشتراک بذارین در ساعت پیش رو. اجازه بدین اول گزارشی ببینیم از همکارم گیتی سرشار، بعد برمیگردیم به ادامه بحث با دیدگاه های شما.
اعدام از نظر حقوقی شدیدترین مجازاتی است که برای یک محکوم در نظر گرفته می شود. اعدام در عین حال در دوره های از تاریخ به عنوان اقدامی سازمان یافته علیه گروه ها و طبقاتی از جامعه نیز به کار گرفته شده. از جمله حکومت هایی که برای مبارزه با سیاستمداران مخالف خود بدون برگزاری دادگاه حکم اعدام را اجرا کردند، مثل انقلاب فرانسه که مخالفان با وسیله به نام گیوتین گردن زده شدند، و شاید به تعبیری آخرین انقلاب کلاسیک در جهان انقلاب سال 57 ایران بود که مخالفان و سیاستمداران و مدیران حکومت پادشاهی تیرباران شدند. اما جهان می‌خواهد قرن 21 را با حذف مجازات دگرگونه آغاز کند. سازمان عفو بین‌الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام از سال 2002 روز 10 اکتبر یعنی 18 مهر ماه را روز جهانی نه به اعدام انتخاب کردند تا همه ملت‌های جهان برای مبارزه با این پدیده بسیج شوند. به گفته سازمان‌های بین‌المللی این مجازات هنوز در 58 کشور جهان اعمال می‌شود، اما 5 کشور چین، ایران، سوریه، کره شمالی و عربستان سعودی بالاترین رقم اعدام در جهان را دارند. ایران پس از انقلاب 57 نیز در همه سالها در لیست کشورها و حکومت‌های ناقص حقوق بشر و اعدام قرار دارد. آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید تنها از شهریور ماه سال 92 تا 93 بیش از 850 نفر در ایران اعدام شدند. ایران شاید در میان همه ناقضان حقوق بشر یک استثنا است، با اعدام نوجوانان، سنگسار و با اعدام در ملأ عام.
با معیار سرانه ایران از لحاظ تعداد اعدام مقام نخست رو در جهان داره. علاوه بر این شاهد یک رشته کوتاهی دولت در اجرای قوانین خود جمهوری اسلامی وجود داره. دولتی که قوانین خودش رو رعایت نکنه در وضعیت بسیار بدی قرار داره.
جهان در هزاره سوم میلادی هنوز برای لغو مجازاتی که یکی از قربانیان دنیای سنتی است تلاش میکنند و حال پرسش این است آیا این مبارزه میتواند در سالهای آینده موفقیت آمیز باشد؟ گیتی سرشار، صدای آمریکا، واشنگتن.
پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. منتظر پیام هاتون هستیم. خواهش میکنم پیام هاتون رو کوتاه برامون بذارین، نذارین برای دقایق آخر. همین ابتدای برنامه تماس بگیرین. پیامگیر ما اتوماتیک هستش، منتظر نباشین کسی باهاتون صحبت بکنه، نیازی هم نداره پشت خط بمونین. پس شاید یکی از بهترین راههایی باشه که میتونین نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. پیام انوشیروان رو با هم میشنویم.
در رابطه با این مسئله و جلوگیری از اعدام‌ها، سازمان‌های حقوق بشر فعالیت و اقدامی کردند، ولی به علت اینه که مملکت حکومتش بر پایه دیکتاتوری و نظام تکروی و خودسرانه هستش، هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و کاری از پیش نبرده شده. و این مسئله اعدام ها هم همچنان میبینیم که ایران رتبه اول یا دوم رو در دنیا داره و تمامی ناپذیره و این اعدام ها رو انجام میده. به نظر من تا وقتی که خامنه ای خودش رو خدای ایران میدونه و بر مملکت ایران حکومت داره، هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت.
بعد این دیدگاهی بود که یکی از بینندگانمون روی پیامگیر گذاشته بود. شما میتونید از پیامگیر استفاده کنید برای ارائه دیدگاهاتون. علی از سوئد با اسکایپ با ماست. علی بفرمایید.
درود به شما سفیری عزیز و خانم ایران دوست گرامی. خیلی ممنون که آقای سفیری موضوع بسیار مهمی رو برای برنامه امروز انتخاب کردید. فقط من یه خواهشی دارم، اگر که امکان داره براتون درباره موضوع اعدام در ایران برنامه بیشتر رو اختصاص بدین. خیلی ممنونم. من می‌خواستم در ابتدا بگم که متأسفانه می‌دونیم که ایران بعد از چین داره بیشترین تعداد اعدام‌ها در دنیا هستش و از نظر تعداد اعدام در ملأ عام ایران مقام اول رو در جهان داره. متأسفانه در این یک سال و نیم که آقای روحانی رئیس جمهور اعدام تشریف آوردن، بیش از 1000 نفر از هموطنان عزیزمون در ایران اعدام شدن و حدود 350 نفر به طور مخفیانه و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدن که خب 80% این افراد از فعالین سیاسی بودن، از اقلیت‌های مذهبی بودن، از هموطنان بهاییمون بودن. به نظر من آقای سفیری تا زمانی که در رژیم جمهوری اسلامی قانونی مثل مجازات اسلامی اجرا میشه، هیچ ما نمیشه جلوی اعدام‌ها رو گرفت. بعد از انتصابات سال 88 و اعتراضات مردمی سال 88 و قیام مردم در سال 88، متاسفانه تعداد اعدام ها در ایران 5 برابر افزایش پیدا کرده و خب میدونیم که تعداد اعدام ها در ملأ عام در همین 1-2 سال اخیر بوده 5 برابر بیشتر شده، که این فقط نشون دهنده این که آقای سفیری رژیم جمهوری اسلامی میخواد در دل مردم ایران رعب و وحشت ایجاد کنه و مردم رو بترسونه از این که به فکر اعتراض دیگه بیفتن یا به فکر قیام دیگه باشن. اگه اجازه بدین در پایان میخواستم فقط یه نکته اضافه کنم در رابطه با خانم ریحانه جباری، این دختر بیگناه ایرانی که متاسفانه امکان داره که در همین 1-2 روزه اعدام بشه. این خانم فقط در مقابل تعرض جنسی یکی از ماموران وزارت اطلاعات خودش دفاع کرده و خب متاسفانه اتفاق افتاده و خب من از نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر و مردم عزیز ایران میخوام که اگه میتونن جلوی اعدام این دختر بیگناه ایرانی رو بگیرن. خیلی ممنون و سپاس از وقتی که من دادید.
سپاسگزارم. بله، روزی تا یکی از مواردی که در مورد اعدام در ایران در واقع در دنیا مقایسه میکنم با ایران رو این هستش که آیین دادرسی در ایران برخلاف سایر کشورهاست. کشورهایی مثل ایران، کره شمالی، آیین دادرسیشون غلطه، در واقع پشت درهای بسته تصمیم گیری میشه بدون هیئت منصفه.
مسعود، همونطور که دیدی حتی احمد شهید هم در گزارشش عنوان کرده بود و گزارش‌های متنوعی هم که اومده بود، خب تنها ایران نیستش که اعدام در اون انجام میشه، خیلی از کشورهای دیگه هستن، ولی مراحل قانونی همین امریکا هم در ایالت‌های مختلفش، نه همه ایالت‌هاش، بعضی از ایالت‌هاش قانون اعدام رو دارن، اجرا هم میکنن، ولی مراحل دادرسی همونطور که تو عنوانش کردی خیلی مهم هستش. یعنی فقط حکم پشت در های بسته صورت نمیگیره، این حکم حتما به صورت قانونی انجام میشه. در موردش برنامه‌های تلویزیونی ساخته میشه، حتی هالیوود در موردش فیلم درست میکنه. ممکنه چند سال هم طول بکشه، حکم قطعی رو موقعی صادر میکنن که مطمئن هستن این شخص این جنایت رو انجام داده یا این خلاف رو انجام داده. ولی متاسفانه خیلی از کاربران به همین مسئله اشاره کردن که در ایران متاسفانه به صورت سوری، دادگاهی سوری پشت درهای بسته این احکام صادر میشه که خب باعث نارضایتی هم هست. در مورد احمد شهید صحبت کردیم. رادیو فردا تیتر گزارشی رو توییت کرده بود به این عنوان: احمد شهید بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت آزادی بیان در ایران گزارش داده. دانشجو ایران هم در توییتش نمودار احمد شهید اکتبر 2014 در مورد میزان اعدام در ایران طی 10 سال اخیر رو ریتوییت کرده، که همونطور که در وبسایت خود احمد شهید هم به این مسئله اشاره شده و این گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که در مرداد ماه تهیه شده و الان هم در سایتش همونطور که شما میبینین منتشر کرده، میگه طی یک سال از تیرماه 92 تا تیرماه 93 852 نفر در ایران اعدام شدن که 8 نفر از اونها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودن. مسعود:
بله، یکی از مواردی که همونجور که روزیتا میشه که در گزارش آقای احمد شهید هست و در مورد ایران گفته میشه اعدام نوجوانانه، یعنی کسانی که در سن نوجوانی دچار یک جرمی میشن و بعد به زندان افکنده میشن، مجازاتشون فرا برسه زمان مجازاتشون، و این اعدام نوجوانان یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران تلقی میشه. آقای محمدپور از ایران با ما هستن. آقای محمدپور شما روی خطیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام.
سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
من می‌خواستم بگم آره تو ایران که هستش به هر حال همه‌جوره. سلام، خسته نباشید.
بفرمایید آقای محمدپور، شما روی خطیم، بفرمایید.
من می‌خواستم این پست و پستار که بالاخره همه جای دنیا هستش، ولی الان که داریم می‌شنویم بیشتر این
آقای محمدپور صدای تلویزیونتون باید کم بکنید، بفرمایید.
بله، الان این میخواستم بیشتر یه خورده به خاطر این داعش اینا چیه، اینا دارن میکشن همینجوری آدم‌ها رو، این به خاطر چی هستش؟ حالا یه خورده به خاطر اینم صحبت کنیم بیزن.
آقای محمدپور، ما در مورد داعش هفته آینده احتمالا برنامه خواهیم داشت، در هفته‌های گذشته هم برنامه داشتیم. اگه شما صفحه فیسبوک روی خط رو دنبال بکنید میتونیم بیاین در اون روز مورد نظر نظرتون رو بفرمایید یا بیا بیننده برنامه باشین. میثم از همدان با ماست. میثم، بفرمایید.
سلام بر شما آقای سفیری.
ممنونم، بفرمایید.
من خواستم در مورد این گزارش آقای احمد شهید که صحبت کردن این نکته اشاره کنم که این نمیشه که ایشون یک گزارش کلی رو منتشر کردن و میزان اعدامی ها رو گفتن 825 نفر.
852 نفر.
جرم ها 852 نفر. باید جرم های این افراد به صورت تفکیکی هم اعلام میشد تا معلوم بشه به چه جرمی بوده. طبق حالا اون گزارشی که هست بیش از 75% 80% این افراد جرمشون قاچاق مواد مخدر در سطح بسیار کلان و که اغلب قاچاق سردسته یا قاچاقچی بین المللی بودن بوده. ببینید ایران به عنوان یکی از شاهراهای ترانزیتی مواد
مخدر. آقای میثم سپاسگزارم که روی خط هستین. آقای میثم، چرا به نظر شما به آقای احمد شهید اجازه داده نمیشه بیاد از ایران گزارش تهیه کنه که این مواردی که شما اشاره میکنید حل بشه؟
بله، اگر اجازه بدید من جمله تمام بشه بعد صحبت شما را جواب بدم. ببینید الان با توجه به این وضعیت، خب من اصلا یک پله جلوتر میرم. اگر بعضی افرادی هستن که میگن اعدام نه و فلان، من میگم اصلا نباید جرم و جنایتی بشه که افرادی بیان حکم براشون صادر بشه، حکم قصاص صادر بشه یا حکم اعدام براشون صادر بشه. در مورد در همه جای دنیا هم ببینید در جرم و جنایت وجود داره و برای اون جور متناسب با جور مجازات مختلفی رو قرار دادن.
خب درسته، همین درسته، همین درسته. ببینید حرف درستی شما میزنید. هر جرمی باید بر مبنای تعریف اون جرم که کارشناسای حقوقی انجام میگیره مجازات براش تلقی بشه. دولت ایران سهل‌ترین روش رو اعدام اعلام کرده، خیلی راحت اعدام میکنه.
بله نه خیلی ببینید آقای سفیری، اینقدر شما راحت قضاوت نکنید. ببینید الان من به موارد خیلی میتونم اشاره کنم که به همین راحتی که شما میگید نبوده. اتفاقا قوه قضاییه در موضوع اعدام در بسیاری از موارد چه
محسن امیر اصلانی، محسن امیر اصلانی دو بار حکمش توسط دیوان عالی کشور ایران نقض شده بوده. آقای میسم شما اگر خبرها رو دنبال میکنید، محسن امیر اصلانی 7 سال زیر حکم اعدام بوده، بعد از اینکه بازداشت میشه در زندان متهم میشه به زنای عنف، در حالی که در دادگاه اول نبوده. همه این اسناد منتشر شده. ما در مورد اعدام وقتی صحبت میکنیم در مورد جان انسانها صحبت میکنیم، به همین راحتی نمیشه قضاوت کرد.
آقای سفیری من ترجیح میدم به شما یه پیشنهادی هم بکنم، وارد مصادیق نشیم، چون اگه بخوایم مصداق وارد شیم خیلی
شما وارد مصادیق شدیم. بله این بحث رو پیگیری کنید با ما. آقای میسم سپاسگزارم که میسم اومدی روی خط. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برگردیم به این بحث حساس اعدام، نه به اعدام.
دنیای داریوش،
من فکر میکنم میهن تک تک ما در قلبمونه، در وجودمونه. وطن من در وجودمونه.
که خورشید بهارانه ایران.
گفتگو با خواننده محبوب سه‌نسل در ویژه برنامه ای از صدای آمریکا.
اعتیاد همه جا هست، دارا و فقیر و وزیر و وکیل و شاه و رهبر و اینا نمیشناسه.
دوشنبه 21 مهر ماه ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
تعدادی از کاربرانمون که مخالف اعدام هستن میگن حتما باید کارهای فرهنگی هم انجام بشه. یکی از این کاربران به نام میرزایی هستش که در فیسبوک برامون نظر گذاشته و میگه کارهای فرهنگی قطعا باید انجام بشه، برای این نیاز به عزم ملی هست و همبستگی عمومی، در غیر این صورت نمیتونیم هیچ اقدام دیگه‌ای بکنیم. کاربر دیگه‌ای به نام سعید میگه مقابله به مثل، تلافی کردن، انتقام گرفتن یا قصاص کردن، همه اعتقاد به جنایت و درست بودن جنایت رو نشون میده. تفاوت کسی که موضوع یا جنایتی رو به همون شکل تلافی میکنه فقط زمان اون هستش، یعنی کسی اقدام بر علیه مظلوم انجام میده و مظلوم همون اقدام رو در زمان دیگه ای انجام میده. پس هر دو به اقدام جنایتکارانه اعتقاد دارن و فرقی هم بین اونها نیستش. 202-382-7205 پیامگیرمون هست، پیامی رو با هم میشنویم.
به نظر من اعدام هایی که راجع با قصاص هست میشه بخشید و شیرینی که در بخششه در انتقام نیست. و یه جمله از حضرت زرتشت، دیگران را ببخش، نه بدین خاطر که سزاوار بخشایش تو هستند، بلکه بدین خاطر تو سزاوار آرامشی.
بله با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. کیان از کاشان با ما هستن با اسکایپ. کیان بفرمایید.
با سلام.
سلام.
به نظر من ببینید این که ما بگیم کلن اعدام نه، این به نظر من بی‌اعتنایی به ارزش جان انسانه. بله. چرا که ما میایم یک قاتل رو با مثلا یک کسی که شیشه یک مغازه رو شکسته یا مثلا یک کالایی رو دزدیده یکی میکنیم؟ یعنی جان انسان انقدر بی ارزشه که مجازاتش برابر مجازات کسیه که مثلا یک کالایی رو دزدیده. این یک مسئله. مسئله بعدی این هستش که من دیدم آقای الان اومدن صحبت کردن در مورد مسئله دادگاه خانم ریحانه جباری که این روزها تو همه جا صحبت این مسئله هستش. ببینید ما وقتی میخواییم بیایم از حقوق بشر به قول خودمون دفاع بکنیم یا در این کمپین نه به اعدام شرکت بکنیم، نباید به یک فردی که دستش از دنیا کوتاهه و مرده تهمت بزنیم. ببینید مسئله دادگاه خانم جباری کاملا مشخصه، ایشون آمدانه و با قصد قبلی اومدن یک نفر رو به قتل رسوندن و اصلا هم برای
ببینید آقای کیان، موضوع برنامه ما کلیت مجازات اعدامه. خانم جباری هم پروندهشون چون یک پرونده اعدامی و حساسه، بنابراین یکی از بینندگان اظهار نظر کردن در اون مورد، اطلاعاتی هم که شما میفرمایید ضد و نقیضه، بنابراین ما اصلا در این مورد نمیخواهیم که صحبت بکنیم. البته از نظر انسانی حفظ وضعیت، نجات وضعیت خانم جباری رو حتی خانواده مقتول هم جهت اطلاعاتون پذیرفتن که 10 روز بهش مهلت دادن.
ببینید این که ما این بالاخره این یک ارزش در دین اسلام، این که کسی که حتی مجازات محکوم میشه به مجازات اعدام، خانواده مقتول ببخشن، این یک ارزش هم تایید میکنن. اتفاقا در ایران هم بسیاری از معتمدین مذهبی یا روحانیون یا کسایی که دنبال مسائل کار خیر هستن، به دنبال این هستن که با کسب رضایت از خانواده مقتولین اون فردی که محکوم به اعدام شده بخشیده بشه. اما این نباید باعث بشه که ما بگیم اصلا مجازات اعدام وجود نداشته باشه. ببینید این مسئله کسی که یک غیر قانونی شروع بکنه کسی رو کشتن، همه جای دنیا باشه همین برخورد میشه. شما ببینید الان مثلا به شما بگم که آقا داعش الان داره کشتار انجام میده، خب یه کمپین تشکیل میشه از کشورهای مختلف جهان میان علیه اینا اعدام جنگ میکنن و اینا رو میکشن.
آقای کیان سپاسگزارم که اومدین روی خط، ولی شما لطف کنید در مورد برنامه صحبت باید میکردین. ببینید بحث داعش، امیدوارم که هفته آینده بیننده برنامه ما باشین، در اون مورد برنامه داشتیم، بیاین اظهار نظر کنین. روزی سار
در اینستاگرام حسین میگه در جوامع جهان سومی و سنتی مثل کشور ما اگر اعدام نباشه سنگ روی سنگ بند نمیشه و هر کسی هر کاری که میخواد انجام میده و نگرانی از قصاص و اعدام نداره. البته میگه اعدام در زمینه‌های سیاسی و دینی واقعاً غیر قابل قبوله. این نظر حسین بوده. بیننده هم تماس گرفتن با برنامه از شهر کرد و گفتن شما چرا در مورد تهران فقط صحبت میکنین، این مسئله اصلا اختصاص به تهران نداره، ما در مورد اعدام در ایران داریم صحبت میکنیم، به هیچ عنوان منظورمون فقط شهر تهران نیستش. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
انجام عمل اعدام در ایران که الان 35 ساله که روزانه، سالانه، ماهانه، هر روز داره اجرا میشه، این دو دلیل داره. یکی این که نظام مطلقه ولایت فقیه میخواد بالاترین درجه حد خشونت خودش رو در مقابل مخالفینش نشون بده، یک ترس و وحشت و رعب و وحشتی در برابر مخالف خودش ایجاد بکنه. این درجه اولشه. و در درجه دوم اینه که باید به این مسئله ما پی ببریم که این نظام مطلقه ولایت فقیه از ریشه به اعدام و همینطور ترور همیشه معتقد بودن و اینکه اینها را بتونن یک روزی کنار بذارن غیر ممکنه. اینها 35 سال دارن اعدام میکنن، هیچ مشکلی رو نتونستن حل کنن، حتی با اعدامها نتونستن جلوی خلافهای بدتر و بدتر و بدتر رو بگیرن. بنابراین اعدام فقط برای جلوگیری از خشونت نیست، بلکه افزایش خشونت بوده در جمهوری اسلامی.
آقای زند از تهران با ما هستن. آقای زند بفرمی.
سلام دارم خدمت شما و همکار محترم.
ممنونم، بفرمی.
عرض دارم بزرگ جنابالی، کارای عقیدتی نمیشه، کارایی که مرام عقیدتی یا سیاسی داره اینا را با اعدام حل کرد، چون فکر رو نمیشه اعدام کرد. برای یه فکر قابل اعدام نیست به طور کل، ولی میشه چند تا شاخص برای اعدام شمرد که اینا برای چی اصلا، برای چی دست به کارا میذارن که اعدام میشه؟ در یه صورت میشه جناب سفیری جلو یا کمش کردی اعدام ها را؟ یعنی اگه زندگی با ارزش شد، ارزش پیدا کرد، کمتر کسی حاضره که کاری بکنه، حتی زندان بره، چه برسه به اعدام. و این منوط به اینه که سالم زندگی بکنن. یعنی چی؟ ثروت به طور مساوی تقسیم بشه، نه 7000 و 100000 میلیون یکی ببره بخوره، یکی چنون جون به لبش بیاد که دست خلاف بزنه، همین خلاف باعث اعدامش یا تو خیابون بکشنش. این یه واقعیته. برعکس هم میشه این کار اینطوری هم فکر کرد، یعنی اگر این آدما در کل به زندگی، به زن بچه، به هر چیزی ارزش علاقه داشته باشن، از نظر اقتصادی فرهنگی اینا در سطح بالایی یا متوسط باشن در جامعه امروز ما اینا دنبال خلاف دارن، خب اعدامی هم نیست، این یه واقعیت در جامعه ما. الان میگن بابا جون به لب شدی، حالا چرا وقتی میپرسی جون به لب شدی مثلا دم اداره میگه آقا شهرداری ما رو جون به لب کرد، دادگستری ما رو جون به لب کرده، اداره مالیات. ببین اینا فکر میکنن اینا کم کاریه، موقعی که در جامعه پرسه میزنی با مردم صحبت میکنی در درد گوش میکنی میبینی واقعا اصلا از تعادل خارج میشه آدم وقتی درد سر رو داد جامعه ما میبینه. امری از سر خدمت.
ممنونم آقای زند اومدین روی خط. آرمان از ترکیه با اسکایپ با ماست. آرمان بفرمی. ممنونم بفرمی.
عرضم حضورتون که من در رابطه با قضیه نب اعدام، من موافق قضیه هم که ما به اعدام نبگیم، اما نه به اون دلیل که اعدام کار خیلی خشونت آمیزیه، به این دلیل که اگر ما حبس ابد قائل بشیم برای مجرمین، حبس ابد بدون بخشایش، اونها زجر بیشتری خواهند کشید در برابر این که یک بار اعدام بشن و زندگیشون به پایان برسه. از این نظر اگه نگاه کنیم خب ما حبس ابد ترجیح میدیم به این قضیه. ولی حالا بحث اینجاست که آیا اعدام در کاهش خشونت در جامعه مؤثر هست یا نه، مؤثر بوده یا نبوده، این قضیه باید بررسی بشه، یعنی تحقیق علمی بشه. ما دوستان ما که میان تو کمپین نه به اعدام میان میگن که آقا بررسی شده و اینها، هیچ سورس علمی ندارن، یعنی هیچ بررسی علمی انجام نشده و دلیل هم داره، چون فقط نمیتونیم فاکتور حذف اعدام تو جامعه رو در کاهش جرم و جنایت مؤثر بدونیم. فاکتورهای زیادی هستند که در کاهش جرم و جنایت مؤثر تو هر جامعه‌ای هستند و ممکنه اون فاکتور باعث کاهش جرم شده باشه، نه حذف اعدام. پس قضیه اعدام از نظر اجتماعی بررسی نشده هنوز. میمونه از بخش فلسفی قضیه که ما باید از فلاسفه بخوایم که بیان بحثو بررسی کنن که آیا گرفتن جان یک انسان در ازای این که اون انسان جرمی رو مرتکب شده معادل همین قضیه، آیا این کار کار درستی است از نظر فلسفی؟ برای این رو باید فلاسفه بررسی کنه، وگرنه نفس اعدام همینطور که خودتونم فهمیده در ابتدای برنامه که تو امریکا هم تو چند تا ایالت اعدام صورت میگیره، نفس اعدام بس بد نیست. شما الان بحثتون اول برنامه این بود که آقا تو ایران ممکنه تایمی که بررسی میکنن برای یک مجرم که به اعدام منجر بشه یا نه، اون تایم کوتاه‌تره نسبت به ایالتایی که مثلا تو امریکا هست و اینا. خب این بحثیه که میشه راجبش بررسی کرد که آیا واقعا این شکلی هست نیست یا نه، و اینکه ما کلا بیایم بگیم نه به اعدام از لحاظ دموکراتیک هم میتونه ایراد داشته باشه، چون اگر ما بیایم تو ایران رای گیری کنیم که آقا شما موافق اعدام هستید یا نه، برای این نظر شخصی من هیچ مرجعی هم نداره، به نظر من اکثریت مردم موافقن، حتی این دوستانی که الان میان میگن ما مخالفیم، اگر این اتفاق برای اعضای نزدیک خانواده‌شون بیفته اینها موافقن. پس میگم بحث در رابطه با این قضیه توسط ماهایی که اولا در بخش فلسفه قوی نیستیم که اصلا بیمورد، بعد ما بررسی دموکراتیک نکردیم، نیومدیم رای گیری نکردیم که ببینیم آقا افراد.
ممنونم آرمان از پیشنهادت. بله درست، ممنونم از پیشنهادت و اینکه اومدی روی خط. بعد روز تا این مسئله که بررسی میشه این هستش که اعدام رو باید با چه جرمی جایگزین کرد، با جرایم جایگزین.
درسته، همین صحبتی که آرمان کرد در مورد حکم ابد و اینکه هیچ تخفیفی هم بهشون نخوره و تا ابد واقعا در زندان باشن، این یکی از مواردی بود که برخی از کاربران به عنوان جایگزین ازش استفاده کرده بودن، پیشنهاد داده بودن. اما در مورد احکام شرع هم صحبت کردیم. حسین یکی از کاربرانمون هستش که در چت نظرش رو نوشته، میگه اگر بخوایم در مورد موضوع حکم اعدام یا همون قصاص اسلامی بحث کنیم، لزوما باید چند مؤلفه و المان رو به طور جدی مد نظر قرار بدیم. این حاکمان نه لزوما تنها و نه منحصرا نماینده دین و مذهب نبوده و نیستن، بلکه با بیلان عملکردشون طی این سالها هیچ نسبت و سنخیتی با اصل دین و احکام مذهب ندارن. و میگه حکم قصاص در اسلام یک تئوری تبدیل شده به یک نظریه عملیاتی نیست که بشه راجع به اون بحث و گفتگو کرد تا مثلا منتج به ابطال و رد کردن اون برسیم، بلکه حکم صریح خداوند بدون هیچ گونه چون و چرا. و در ادامه میگه که اگر با رعایت تمامی شرایطش اجرا نشه، ضامن تداوم حیات و تضمین کننده سلامت زندگی عموم جامعه مردم هستش. و مطلب دیگه ای رو که اشاره کرده میگه این حکم هم مانند بسیاری دیگه از احکام اسلامی مشروط به تفسیر حکم ثانوی هستش و الا ممنوع و حرام بوده و جز این باشه مجری یا مجریان به طور قطع مرتکب قتل و جنایت میشن. کاربر دیگه در فیسبوک به نام ماندانا میگه مجازات اعدام، سنگسار و گردن زدن که توسط دولت‌های اسلامی و گروهک‌های تروریستی به اجرا در میاد در جایی هستش که ارزش جان انسان بر مبنای حدیث و روایت ارزیابی میشه. نگفتن به قصاص نه تنها از جنبه انسانیت و انسان دوستی کار بزرگیه، بلکه نگفتن به اهداف و قضاوت‌های نادرست جمهوری اسلامیه. اول از خودمون میگه باید شروع کنیم خودسازی و آگاهی رو که مهمترین عامل مبارزه با چنین اعمالی هستش. 202-382-7205 پیامگیر اوتوماتیک برنامه‌مون هست. تا وقت داریم بیاین و پیام بذارین تا پیامتون در برنامه منعکس بشه. پیامی رو با هم میشنویم.
میگن آمریکا هم اعدام میکنه. آمریکا زندانی‌های سیاسی نداره، مخالفان خودش اعدام نمیکنه. اینا کسایی هستن که چندین بار جنایت کردن، اینا رو میگیرن. خب اگه اینا رو ول کنن دوباره اینا جنایت های دیگری هم میکنن. بنابراین این فرق میکنه. آمریکا زندانی های سیاسی نداره، اونجا اعدام میکنن، متهم میکنن که اینا مواد مخدر، قاچاقچی مواد مخدرن، اکثریت به این جرم یا اینکه تجاوز کردن و اینا، در صورتی که خودشون در زندان ها تجاوز میکنن. و آقای روحانی هم سکوت میکنه، سکوت علامت رضاست، یعنی هیچ، اونم مثل همین است.
اینجا برنامه این چک لباسه دم دوبرتر چک پاسپورتونه تمامه.
با آرزوهای بزرگ میخواهند بروند، بازگشتی نیست. سایه هایی در تاریکی، در مستند آرزوی دموکراسی، فیلمی از مرتضی جعفری، شنبه 19 مهر ماه 8 شب به وقت تهران، 12 و نیم ظهر به وقت واشنگتن، در برنامه اکران.
آرش از آلمان با ما، شما روی خط این آرش بفرمایید.
با درود به شما و تمام بینندگان و سرکار خانم ایراندوست و جناب آقای سفیری.
ممنونم، بفرمایید.
آقای سفیری، اگر ما بخوایم از نظر اعدام نباشه، من که بخوام بگم نه، من یه نظر شخصی خودم رو دارم، ولی بخوایم اگر از نظر ریشه یابی این کار رو بکنیم، این کار احتیاج به جامعه شناس و روانپزشک و روانشناس داره و بیاد ببینه عللی که در جامعه به وقوع میپیونده و یک نفر دست به قتل میزنه چیه و اون علل برداشته بشه. کاری یه شب و دو روز و یه شیش ماه هم نیست، زمان میخواد برداشته بشه. این مراتب اعدام در ایران خود به خود میاد پایین و به جایی میرسه که دیگه کسی اعدام نمیشه. به طور مثال در همون امریکا که شما هستید یا من در آلمان هستم، اگر کسی جرم قتلی انجام بده، روی این روان پزشک روان شناس کار میکنن، باهاش صحبت میکنن و میبینن اگر این قابل اصلاح شدنه و تربیت میشه اعدام نمیشه، بلکه اونو یک شخص مفید میسازن و به جامعه تحویل میدن. حالا ما بخواییم اگر این رو بخواییم از بود مذهبی ببینیم، ببینید در اول هر سوره قرآن نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. پس خب این به نام خداوند بخشنده مهربان کی میخواد در ایران انجام بشه که یک حکومت مذهبی در ایرانه و یک جامعه به نام، ببینید آقای سفیری هر جور صحبت من اشتباه بود به من تذکر بدید،
خواهش میکنم
بفرمایید. یک جامعه که میاد میگه تشخیص مصلحت نظام، در کنار اونم بیان یک جامعه بسازن تشخیص مصلحت مردم، این دو تا رو مقابل هم قرار بدن، اون جامعه برای تشخیص مصلحت نظام کار بکنه، اون جامعه مدنی هم برای تشخیص مصلحت مردم کار بکنه. خواه نخواه جرم، جنایت، فساد در ایران کم میشه. و ببینید این یک جامعه میخواد که روانپزشک استادان ورزیده دانشگاه بیان در این رابطه در تلویزیون صحبت کنن و افکار رو باز کنن. ولی متاسفانه من خودم هر موقع کانال ایران میگیرم، این کانال یه معمم، اون کانال یه معمم، این کانال یه معمم، و این جامعه هیچ موقع بیدار نمیشه و آگاهی پیدا نمیکنه. نه اینکه بگم مردم ما ایران آگاهی پذیر نیستن، هستن، ولی باید پرورش داده بشه جناب سفیری در ایران. و من خودم به شخصا مخالف اعدام هستم. چرا؟ چند وقت پیش یک جوان اینجا در باچوب بیسبال، خارجی هم بود، یه آلمانی رو زد کشی، بچه 13-14 ساله رو. ایشون رو بردن دادگاه و 4 سال و 3 ماه به ایشون حبس دادن. موقع که اعتراض شد گفتن که ما میخوایم روی این کار بکنیم که از این آدم بزهکار یک آدم درست تحویل جامعه بدیم و یه سرمخش بشه برای دیگران که با قتل و جنایت اعمال خودشونو انجام ندن، بلکه در گروه ها، پارتاها، حزب ها و تشکل های فرهنگی و مدنی بیان عضو بشن و این مورداتی که براشون پیش میاد و اینا اقدام میکنن برای این کار انجام بشه و حل بشه.
ممنونم آرش، اومدین روی خط، سپاسگزارم. و از اینکه تجربه در مورد بحث نوجوانان، به ویژه اعدام نوجوانان که در ایران بسیار مهمه. علی از ترکیه هم با ماست. علی اگر که لطف کنید کوتاه، فقط من تلفن‌های زیادی دارم امشب، بفرمایید.
با درود، بی علت نیست این بیت شعر رو بگم: بلبلان را همه کشتن فتوای فری، حال یا وقت نواخانی زاغ و زغن است. مجلس ختم قناری است، بیا ای غالی که کنون نوبت تو توتی شکشکن است. به خاطر اینکه مقام دوم آوردیم تو جهان از نظر اعدام. جناب سفیری، آقای میثم خان و آقای کیان خان باب قشنگی رو باز کردن. جرم، من میخواستم همین میگم، بله من اصلا میگم جرم واقع شده. برای این جرم چه باید کرد؟ دو دیدگاه وجود داره در جهان متاسفانه تو این چند دهه، دیدگاه ایدئولوژیک به خصوص. یه دیدگاه ایدئولوژیکه که مطرح میکنه که شناخت و تشخیص جرم به عهده یک فرده که ارتباط داره با خدا و اون است که مطلق فقیه. اما دیدگاه دیگری، دیدگاه مدنی و علمی حقیقیه که جامعه شناسان و روان شناسان و پزشکان روان جامعه شناسی در اونجا تشخیص دادن با آمار و ارقام که اعدام حذف فیزیکیه. توجه کنید، حذف فیزیکی چیز رو بیان می‌کنه. ما می‌گیم که جرم واقع شده، باید مناسب بشه، ولی با حذف فیزیکی آماری دارن این آقایون که بگن جرم کم شده؟ به ما نشون بدن نه تنها کم نمیشه، بلکه برای دیگران هم دست عبرت نمیشه. چرا؟ چون اون آقایی که اونجا حبس ابد خورده از جامعه دور میشه و از اون امنیت اجتماعی جامعه و حقوق جامعه دیگه برخوردار نیست و یعنی هر لحظه ممکنه بمیره. و اونایی که بیرون هستن متوجه میشن که اگر بزهکاری کنن دیگه از این جیوه اجتماعی برخوردار نخواهن بود. جناب سفیری، من مزاحمتون نمیشم، وقتتون خیلی کمه، بس زیاده، وقت شما خیلی
زیاده. ممنونم علی. روز تا یکی از مواردی که در مورد ایران اشاره میشه این اعدام در ملأ عامه و بردن بچه‌ها برای تماشای اون. اعتراض شده، حتی بیشتر از اعدام اعتراض شده به این قضیه.
مسعود، حتما خب این خبر رو خودت اتفاقا بهش اشاره کردی، پسر بچه همدانی که قربانی بازی خیالی شد که تنها در صحنه اعدام دیده بود. این بازی خشن پسر 12 ساله رو به کام مرگ کشوند. این گزارشی هستش که همینطور که میبینین وبسایت الف منتشر کرده و خیلی از کاربران نسبت به این واکنششون دادن، میگن این پاداش خانواده و جامعه که به بچه‌ها اجازه دیدن خشونت به این حد رو میده. یکی دیگه از کاربران میگه مسئولیت این کار با خانواده این بچه هستش که این بچه رو به تماشای اعدام بردن. اعدام در ملأ عام ضمن اینکه عادی شده و تأثیری در عبرتگیری نداره، چه بسا منجر به بدآموزی هم بشه. احمد میگه جواب خون این پسر بچه رو باید قوه قضاییه بده با ادعای تأثیر اعدام در ملأ عام. کاربر دیگه‌ای هم میگه من با اعدام موافق هستم ولی نه اعدام در ملأ عام. بابک یکی از کاربرانمون در اینستاگرام به نقش نهادهای غیر دولتی اشاره کرده و میگه نهادهای غیر دولتی در سیستم حکومتی ما هیچ نقش و جایگاهی ندارن. چرا که بدون تایید نظام هیچ نهادی قادر به فعالیت نیست و گروه و یا نهادی که مورد تایید نظام و منصوب اون هست هیچگاه در صدد رویارویی با مخالفت با عملکرد نظام نیست، بلکه کلیه فعالیت‌های اونها در محدوده تمجید و تعریف و حمایت از نظامه. میگه در کشوری که هیچ حزب و گروهی اجازه فعالیت نداره و سازمان‌های مردم نهاد فقط در حد ژست سیاسی مسئولین مطرح میشن، نه در واقعیت و نه در عمل، توقع فعالیت و تلاش در راستای مخالفت با عملکرد نظام معنا نداره. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. پیامی رو با هم میشنویم.
محمد جواد هستم از تهران. فقط از آقایونی که مدافع مجازات اعدام هستن یک سوال دارم. با آمار به من نشون بدن، جواب بدن که اعدام ها چه مقدار در جلوگیری از جرائم مؤثر بودند. ما که داریم میبینیم، ما رو دنبال میکنیم سال به سال، با توجه به اینکه این همه ما اعدام میکنیم یا چین این همه اعدام میکنه، جرائم روز به روز بیشتر میشه. اینو خواهش میکنم کسانی که مدافع هستن بیان با آمار ثابت بکنن که در کجا و چجوری باعث کاهش جرائم شده این مجازات اعدام.
اماد از شیروان با ماست. اماد شما روی خطیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. درود بر شما خانم سفیری و درود به همه بینندگان عزیز برنامه.
بفرمایید.
من میخواستم بگم که جان و مال مردم محترمه و حقی است که حکومت بایستی از اون محافظت کنه. همینطور که الان ائتلافی برای از بین بردن داعش،
اجازه بفرمایید، ما برنامه اجازه بفرمایید آقای عماد، ما در مورد داعش صحبت نمی‌کنیم. قبلا برنامه داشتیم، هفته آینده هم ممکنه برنامه داشته باشیم، شما میتونید فیسبوک چک کنید. می‌خواید در مورد مجازات اعدام اظهار نظر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بله، من شما اجازه بفرمایید بنده صحبتمو کنم.
بله،
اگر که بنده رو قطع نمی‌کنید.
نه خیر، اگر در چارچوب برنامه صحبت بفرمایید بفرمایید.
در چارچوب برنامه است. شما هر چیزی که برخلاف میلتونه فکر میکنید که در چارچوب برنامه نیست. اجازه بدید بنده نظرمو بگم.
بفرمایید.
اگر آزادی بیان اونجا وجود داره.
بفرمایید.
الان ائتلافی که به وجود اومده و میخواد داعش رو از بین ببره، ادعاش اینه که میگه که
خیلی ممنونم. ببینید شما در موضوع برنامه صحبت نمی کنید. من فرصت زیاد برنامه فرصت زیادی نداره. کسانی دیگری در اولویت هستن. فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمایید، شما روی خطیم.
جناب سفیری، من یه دقیقه بیشتر وقت میخواستم. نه، آزادی در آمریکا وجود نداره، در ایران وجود داره. برای اینکه همه مردم دنیا میخوان به ایران برن. خدمت شما عرض کنم جناب سفیری، ببینید شرایط جامعه است که ما میتونیم به گفته همین دوستمون آمارو بررسی کنیم. قبل از همین انقلاب و بعد از انقلاب قتل، جنایت، فساد، و حتما اگر انصاف داشته باشیم میبینیم که بی‌نهایت بیشتر شده. حالا من از سوئد و دانمارک و نروژ نمیگم که مقایسه کنیم با کشورهای اطراف خودمون که اون ایدئولوژی رو دارن. این شرایطه که قتل و جنایت رو بیشتر میکنه. اما ببینید 36 سال اینا یه افسر وطن پرست رو که فقط تنها دارایش قفپاهاش بود، نخست وزیری که 15 سال قیمت رو یکی نگم داشت، آرزو داشت هر ایرانی یه پیکان داشته باشه، دارایی خودش هم یه پیکان بود، یه خواننده رو که فقط پول کنسرتش رو به فقیرا و معلولین کمک میکرد، سر بریدن و دست بریدن تا بچه 14 15 13 ساله که یه نشریه رو میداد، 5 سال حبس نگه داشتن و آخر اعدام کردن. من میخوام بگم مردم ما رو چقدر به خودشون دارن نزدیک میکنن. میارن یه پاکت تخمه دستشون میدن که در جشن اعدام یکی مثل خودشون وایسن تماشا بکنن. اینا که این شرایط رو در حال حاضر به وجود آوردن، آیا انصاف اینا دارن بگن که آقا کسی که بودجه مملکت رو در اختیار داره میدوزه، مثل رفیق دوست، مثل زنجانی که میاد آخر 6 و 8 میرخصه، به اون کار ندارن، ولی میان میگیرن یه بهانه چاقوکش بوده، آیا باجگیر بوده، به چه دلیل اومده فقط رفته سراغ اون شخص. این در هر جای دنیا دفاع از خوده و هیچ جرمی نداره. بیاییم بر علیه این رژیم و به نفع انسانیت هر جا که اعدام هستش اون بساطو به هم بریزیم. من خیلی حرف دارم برای گفتن، متاسفانه جانیت، متشکرم قربان.
شب شما بخیر. بله روزی تا اینم یک اظهار نظر. موارد دیگه هم که اشاره میشه قتل زندانیان سیاسی، قتل مخالفان سیاسی در ایرانه.
دقیقاً همون خانمی هم که برامون پیام گذاشته بود به همین مسئله اشاره کرده بود که اگر اینجا در برخی از ایالت‌ها این مسئله اعدام هستش، مجازات اعدام هست، ولی این مسئله برای احکامی برای کسایی که جرمشون سیاسی هست تا به حال یه همچین چیزی دیده نشده. ولی کاربران هم نظرات دیگه ای داشتن. برخی از کاربران با سوال اصلا پاسخ دادن، میگن آیا با این همه اعدام چه در زندان چه در ملأ عام میزان جرایم کاهش پیدا کرده؟ آیا رابطه بین کاهش جرم و اعدام از لحاظ علمی به اثبات رسیده؟ آیا کشورهایی که اعدام در اونها اجرا نمیشه میزان جرایمشون از ما بیشتره؟ آیا تحقیق علمی در این زمینه صورت گرفته؟ یکی از کاربرانمون هم در فیسبوک به نام مهسا میگه یعنی موافق اعدام هست و میگه کسی که با قمع و چاقو از خونش بیاد بیرون و باعث کشته شدن کس دیگه میشه، خون کس دیگه رو میروزه، آیا اون نباید اعدام بشه و مایه عبرتی برای دیگران؟ ولی کاربر دیگه هم به این مسئله اشاره کرده، سولار، میگه آگاهی اجتماعی مردم رو باید بالا ببرن و از طریق بالا بردن آگاهی مردم میشه در دراز مدت بر روی آمار اعدام تاثیرگذار بود. یوسف، یکی دیگه از کاربرانمون، میگه انسان یک بار به دنیا میاد، یک بار هم از بین میره، مرگ دست خداست نه خلق خدا. حبس ابد به نظرم بهترین کاری هستش که میشه برای جنایت‌های مختلف انجام داد، نه اعدام. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
این مسئله اعدام فقط گرفتن جان مردم نیست، این مسئله است که تمام بستگان اونام علیه رژیم میشن و بیشتر از اونچه که بهتر بخواد بکنه کارها رو بدتر میکنه. نمیدونم اون شخصایی که مینویسن این چیزها رو با اینا صحبت میکنن در دادگاه ها، اصلا اینا رفتن تا به امروز یه کسی روانشناس اینا رو ببینه که اینا خودشون مشکل روحی روانی ندارن که میخوان فقط انتقام از مردم بگیرن؟ آخه چقدر انتقام برای انتقام گرفتن آمدین یا برای درست کردن مشکلات مردم؟
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. در مورد لغو مجازات اعدام، نه به مجازات اعدام، یک بیننده ویژه داریم، محمود از نروژ با ماست که در این زمینه ظاهرا فعال بوده. بفرمایید، شما روی خطین با اسکایپ.
بله، درود بر شما و سلام میکنم به تمامی شنوندگان و بینندگانتون. من محمود امیری مقدم هستم از سازمان حقوق بشر ایران که در واقع موضوع اصلی کار ما مسئله اعدام هست. اول باید بگم که جای خوشحالی داره که این همه از هموطنان هم در خارج هم در ایران در واقع اعدام دغدغه‌شون هست، چون که در ایران کشوری است که روزانه به طور متوسط 2 نفر اعدام میشن، حالا به هر جرمی، و اعدام‌های ملأ عام داریم که مردم عادی، کودکان شاهد اینجور اعدام‌هایی هستند. در موارد قصاص حتی از اولیا دم خواسته میشه که در اجرای حکم هم کمک در واقع همراهی کنند. ما دیدیم تصاویری که خب اینا در واقع یک نوع فرهنگ سازی برای تبدیل کردن اعدام به یک امر طبیعی در جامعه است و به همین صورت هم مخالفت با اعدام هم در واقع یک نوع فرهنگ سازی است. میخواستم فقط بگم که در این ماهی که میاد در سازمان ملل یک سری اجلاس
هست. بله، نشست حقوق بشر سازمان ملل هست.
بله بله، و آخر این ماه در بررسی دوره‌ای کشورهای مختلف امسال بعد از 4 سال نوبت ایران شده که مسئله اعدام یکی از مسائل مهمی است که کشورهای زیادی از ایران درخواست خواهند کرد، برای مثال که اعدام در رابطه با مواد مخدر رو قطع کنه، اعدام نوجوانان رو قطع کنند، اعدام در ملأ عام رو قطع کنند و ایران موظفه که جواب بده. هر چقدر که هموطنان چه در خارج چه در داخل در این رابطه فعال باشند، این مسائلی که در سازمان ملل صورت میگیره تأثیر بیشتری خواهد داشت. اینو ما میدونیم که برای مثال در ایران یک سری بحث ها هست در رابطه با تأثیر اعدام در ملأ عام. مقالاتی نوشته میشه، حتی کسانی هستن که فتوا دادن که این تأثیر نداره، تأثیر مثبت نداره، و این صداها شنیده میشه. من فکر میکنم که حکومت ایران رو مسئولین حکومت رو باید پاسخگو دانست، در واقع ازشون خواست که خب بله که این اعدام هایی که میگن در رابطه با مواد مخدر آیا هیچ تأثیری داشته در کم شدن قاچاق، همونطوری که یکی از دوستان اشاره کردن، یا یک مورد دیگه مورد بازگشت ناپذیری اعدام هست. سال گذشته بیاد داریم که یک نفر 48 ساعت قبل از اجرای حکمش متوجه شدن که این بیگناه هست، و اینجور موارد رو من فکر میکنم در ایران این فضا شاید وجود داشته باشه که اینجور فعالیت هایی برای اعدام شه. هرچند که
محمود امیدوارم که در اون برنامه هایی که در پیش داریم موفق باشین. اگر در اون وقت ما برنامه داشتیم خواهش میکنم که بیاین روی خط و دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذاریم. محمد از زاهدان با ماست. من عذرخواهی میکنم که خیلی پشت خط موندیم. بفرمایید محمد. سلام، بفرمایید.
سلام آقا سفیری.
سلام.
و همچنین خانم ایران دوست.
بفرمایید.
بنده چون خودم قربانی محکوم به اعدام در زندان بودم، از شما یه خواهشی دارم، یکی دو دقیقه یا چند دقیقه به من بیشتر آوانس بدید.
بفرمایید.
خدمت شما بینندگان و شنوندگان تلویزیون صدای آمریکا عرض می‌کنم، اولا در مورد خودم که مدت 5 سال زیر حکم اعدام بودم و امروز و فردا منتظر بودم خودم رو به جوخه دار آویزان کنن که بعد از 5 سال تحمل حبس تازه بیگناهی بنده صاحب شد. اما در رابطه با اعدام که در زندانی که بنده بودم که حدوداً 12,000 تا مرد، 4,000 زن، 4,000 بند جوانان و 4,000 بند نوجوانان که بنده وکیل بند بودم، در هر روز در محوطه جوخه دار مشاهده می‌کردم که هر هفته 4 تا 6 نفر مرد و زن از بند جوانان، بزرگسالان و نوجوانان را به جوخه دار می‌سپردند و بعد از ساعات اداری جسد از طریق پزشکی قانونی تحویل خانواده‌های آنها داده می‌شد.
آقای محمد، من میتونم خواهش بکنم بگم بپرسم از شما که این زندان کجا بود که شما میگین؟
این زندان مرکزی کرمان، یکی از زندان‌های تبعیدگاه‌های بزرگترین تبعیدگاه ایران بعد از مرازجان، زندان کرمان مرکزی، زندان شهاب کرمان.
بله بفرمایید.
زندان‌های محکوم به اعدام یا به جرم قتل یا به جرم مواد مخدر و یا زندانی سیاسی که انگ برهم زدن نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر که در واقع توهین به پیامبر خدا منسوبش میکنن و القا به زنده انقلاب منافق سلفی گروهک تروریست نسبت میدن و به دار آویخته میشوند. وحشتناک است آن اعدام‌های دهه 60 که شخص دوم مملکت آقای منتظری مخالفت خود را اعلام کرد و باعث عزل و حصر او در خانه تا آخر عمر شد. بیشتر این اعدام‌ها در زمینه قاچاق مواد مخدر می باشد. من به شخصه در زندان دیدم که بزرگترین کارتل‌های مواد مخدر سران مملکت، سرداران سپاه، ماموران رده بالای امنیتی که در واقع در رأس همه اینا آخوندها قرار دارن. بنده پیشنهاد می‌کنم دادگاه ویژه جنایات قضات از طرف سازمان ملل تشکیل بشه که این قضات را تک تک شناسایی کنند، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنند، پرونده آنها را تک تک بررسی کنند و اشد مجازات را برای آنها صادر کنند. چون بعد از چین ما در مقام دوم نیستیم، در واقع ما در مقام اول هستیم. اگر نسبت به جمعیت حساب کنیم، نسبت به جمعیت چین بالا 1 میلیارد جمعیت داره، ما 70-80 میلیون جمعیت داریم. نسبت به جمعیت ما در واقع در اعدام مقام اول را داریم و این یک نسل کشی است، این جنایت علیه بشریت است. یک نمونه جنایت، من خدمت شما عرض کنم که دو نفر از عزیزان همبندی خودم محکوم به حبس ابد بودند، اتهامشون مواد مخدر بودند، چون بیکس بودند، چون پارتی نداشتند. دو نفر دیگه که محکوم به اعدام بودند، اونها هم جرمشون مواد مخدر بود، اینا را جایگزین کردند. در زندان ایران ما همچین برنامه و فرمولی داریم، یعنی جایگزین. این دو نفر حبس ابد را به اینا اعدام دادن، اون دو نفری که اعدام بودن حبس اینا را دادن، یعنی عبد دادن، به همین راحتی اونا رو جایگزین کردن. اسلام در مورد قد
آقای محمد سپاسگزارم که اومدین روی خط، تجربیات بسیار تلخی. ما در مقام تایید یا رد این موارد نیستیم. صدا برنامه روی خط صدای شماست. روزیتا
مسعود، اگر بخوایم به طور کلی نظرات رو یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، 60% کاربرانمون مخالف اعدام بودن، 40% موافق اعدام، ولی اون 40% میگفتن که این به عنوان ابزاری میشه ازش استفاده کرد برای جلوگیری از ادامه خشونت در جامعه و عبرتی برای کسایی که خلافکار بودن. ولی از کل نظراتی که ما امروز دریافت کردیم، 98% کاربرانمون مسعود مخالف اعدام در ملأ عام بودن و گفتن این تاثیر خیلی منفی در جامعه ایجاد میکنه. و اون 2% هم که موافق بودن کسانی بودن که باز از این به عنوان یک بازدارنده، ابزار بازدارنده عنوان میکردن و عنوانش میکردن. تو ادامه نظرات بازم یه نگاهی که من کردم نظرات رو، چون خیلی نظرات بود من نتونستم همه اینها رو بهش اشاره کنم، درصدی از کاربرانمون به قوانین شرع اشاره کرده بودن و اون رو لازمه سلامت جامعه دونسته بودن، در حالی که عده‌ای به حاکمیت شهر به عنوان مشکل نگاه کرده بودند و معتقد بودند که جامعه نیاز به فرهنگ سازی داره. یکی از کاربرانمون هم به نام تکبیت در اینستاگرام میگه اعدام‌های ایران به جز قصاص اکثرا سیاسی و به قصد سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی صورت گرفته. احکام صادره میگه در دادگاه‌های سوری صادر شدن و کسانی که این حقایق رو کتمان می‌کنن یا از عوامل حکومت هستن یا چشم خودشون رو بر حقایق بستن. پیامی هم داریم که با هم گوش میکنیم.
اعدام یه چیزی که نه تنها مختص ایران، سر تا سر جهان هستش و به هیچ وجه نمیشه جلوش گرفت. مگه میشه یه نفر وقتی قتلی رو انجام داده از اعدام اون صرف نظر کنه؟ خب مطمئنا باید قصاص بشه.
احسان هم از آلمان با اسکایپ با ماست. احسان بفرمایید.
سلام، منم خسته نباشید میام به شما و همه همکارانتون و از این برنامه، از این موضوعی که گذاشتین خیلی خوشحالم، به خاطر اینکه با توجه به وضعیت امروز ایران این موضوع به نظرم باید بیش از اندازه صحبت کرد. اعدام در واقع در قرن حاضر یک مسئله است برای جامعه ایران.
شما صدای تلویزیونتون رو باید احسان کم کنی
جانم،
صدای احسان خوب نیست. آقای کاظمی از تهران با ما هستن. آقای کاظمی بفرمایید.
سلام.
بفرمایید آقای کاظمی.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
شبتون بخیر.
ممنونم، بفرمایید.
عزیز من می‌خواستم در ارتباط با داستان اعدام، در ارتباط با کتاب‌های آسمانی صحبت کنم، متفاوت باشه این برنامه. خدمتتون هستم. صدای من دارید؟
بله بفرمایید. ما یک دقیقه فقط وقت داریم آقای
کاظمی. یه موردی بگم، در کتاب قرآن ما فقط یک آیه داریم در ارتباط با دار و اون این هستش که کسانی که با خدا و رسول خدا به جنگ برپا دارن و اینکه در روی زمین فساد کنن، اینها رو 4 حکم داره: یا اینا رو باید بکشیم، یا دار بزنیم، یا به صلیب بکشیم، همون چیه، یا اینکه اینا رو تبعید کنیم، خب، یا دست و پای اونها رو چپ و راست ببریم. اولا هیچ کس نیست که امروز با خدا و رسول مخالف باشه، یکی. دوم این که این آیه، کسانی که بر اساس کتاب‌های آسمانی نظر میدن، اول باید ببینن این آیه که میخونن این آیه محکمه یا متشابه، بعد بیان نظر بدن. ممکنه این آیه اصلا متشابهات بشه و این آیه 100% متشابهاته. مثلا ببینیم اگر نظر کتاب‌های آسمانی هم که اینا بیان میکنن، این هم مشکل داره، یعنی هم چیزی نیست. یه نمونه هم از کتاب تورات خدمت شما بگم، وقتتون رو نگیرم. مثلا ما در تورات میخونیم که،
ببخشید آقای من وقت ندارم، وقت برنامه کمه، در آخرین دقایق برنامه روی خط هستین، همراه ما بمانید.
وضعیت کوبانی هنوز در صدر خبرهای شبکه‌های اجتماعی هستش. از تظاهراتی که در شهرهای ایران و ترکیه برای حمایت کوبانی صورت میگیره تا مقالات و گزارش‌های مختلف در مورد نبرد، به خصوص نبرد زنان کوبانی، که این تصاویر دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی. دیروز خبری اگر یادتون باشه درباره اینستاگرام بچه پولدارای تهران براتون خوندم، صفحه‌ای که به نقل از وبلاگ نیوز امروز مسدود شد. و خبر دیگه ای رو هم براتون آماده کردم از در مورد صحبتی که پروفسور استیفن هاکین فیزیکدان در مورد بحث خلقت مطرح کرده بود و خبری که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران واقع شده، اعلام آمادگی آقای محقق داماد برای مناظره با هاکین درباره خلقت الهی کهکشان هاست که این هم یکی از موضوعی داغ شبکه‌های اجتماعی بوده. ممنون از همه شما که برای ما نظر گذاشتین. عذر میخوام از اینکه نتونستم نظرات شما رو به طور کامل در برنامه منعکس کنم. حتما بیاین در فیسبوکمون شرکت بکنین مسعود.
بله، من عذرخواهی و تشکر میکنم از رضا، فرید، آریو و احسان که نتونستن بیان روی خط و دیدگاهاشون رو با ما به اشتراک بذارن به مناسبت نه به اعدام، نه به مجازات اعدام که فردا روز 10 اکتبر روز بزرگداشت اونه. اما فردا جمعه است و برنامه ورزشی روی خط، کارنامه ایران در بازی‌های آسیایی کره جنوبی.
ورزش دوستا از همین الان میتونین بیاین از طریق پیامگیر برنامه‌مون 202-382-7205 برای برنامه فردا نظر بدین، نظرتون در مورد بازی‌های آسیایی. منتظرتون هستیم تا فردا.
بله، فردا همراه علی امادی و روزیتا همراه روی خط باشید، همکارم علی امادی و روزیتا. شب بر همه شما خوش. تا فردا شب.
تا فردا شب. روز شبتون خوش.